دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. امیدوار هستیم که در این لحظاتی که با ما همراه بودید، برنامه‌هایی که امروز تقدیمتان کردیم مورد پسندتان واقع شده باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و خوش.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. خدا نامش در آغاز کلام است که از اسمای زیبایش سلام است، سلامی گرم و سرشار از کرامت که از فضل خدا بخشد سلامت. خداوندی که در هر لحظه با ماست، به ذکرش هر مرض قطعا مدواست. یقین دارم که هر درد بیاید، خدا از وصل خود درمان نماید. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان کانال تاجیکی صدای خراسان. مطرب شریفی هستم، با همراه دیگر از همکارانم برنامه شامگاهی امشب را تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم که تا پایان برنامه ها با ما میمانید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذی خلقنی فهو یهدین والذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي خلقني فهو يهديني والذي والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني نعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. الفاتحه.
عزیزان شنونده، امشب از کانال تاجیکی میخواهیم شما را به دنیای ادب و خبر و هنر ببریم. امیدواریم که از این سفر با ما لذت ببرید. امروز سه‌شنبه 4 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 4 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 25 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا دقایق دیگر اخبار تاریخ خواهد بود، سپس سر به پنجکن به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن فرهنگ نامه را خواهید چونید، برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود، سپس نمایش به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن تکراری سیره نبوی را خواهید چونید، برنامه بعدی باستاب خواهد بود، سپس تکراری 1، 2، 3 ورزش به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن هزاره ادبی پارسی را خواهید چنید، برنامه بعدی جریانی شوم خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز گفتارهای سیاسی.
برگزاری نشست کمیته رایزنی های سیاسی و فرهنگی ایران تاجیکستان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر به اسلام آباد، ایران و پاکستان دو بازیگر تأثیرگذار در منطقه، و پیروزی نماینده ایران در لیگ نخبگان فوتبال آسیا مقابل نماینده ازبکستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. سومین نشست کمیته رایزنی های سیاسی ایران و تاجیکستان به ریاست معاونان وزیران خارجه دو کشور در شهر دوشنبه برگزار شد. در این نشست که برای ریاست مجید تخت روانچه معاون سیاسی وزارت خارجه ایران و فاروق شریفزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان برگزار شد، طیف بر وسیع از همکاری های دو جانبه در حوزه های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، علمی، مطالعاتی در سطح دو جانبه و نیز تحولات جاری در سطح منطقه و بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه مجید تخت روانچه معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران با خانم مطلوبه خان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات وضعیت همکاری های جاری بین دو کشور در حوزه های مختلف بخصوص در حوزه فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین با اشاره به وجود ظرفیت های بسیار در حوزه فرهنگی با واسطه اشتراکات بشمار بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر در حوزه اقدام فرهنگی تأکید کردند. تقویت همکاری های علمی، دانشگاهی و فرهنگی ایران و اندونزیا. رئیس مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم ایران و سفیر اندونزیا در تهران بر توصیه همکاری های مشترک در حوزه آموزش عالی، طرح‌های مشترک، تبادل استاد دانشجو، تشکیل سازوکارهای دائمی، همکاری و مشارکت در برنامه‌های منطقه‌ای تأکید کردند. در این جلسه توصیه همکاری‌ها در قالب تنظیم و اجرای تفاهم‌نامه‌های جدید، تعریف طرح مشترک تحقیقاتی، برگزاری نشست‌های تخصصی و اعزام هیئت‌های دانشگاهی مورد توافق قرار گرفت. همچنین دو طرف بر ضرورت گسترش تبادل اساتید و دانشجو و ایجاد سازوکارهای منسجم برای پذیرش و اعزام متقابل نیروی انسانی علمی تأکید کردند. در این دیدار توصیه همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور با ویژه در حوزه ترویج زبان و ادبیات فارسی و راه اندازی و تقویت مراکز آموزش فارسی در دانشگاه‌های اندونزیا با عنوان یکی از محورهای مهم همکاری مطرح شد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت ایران و پاکستان دو بازیگر مهم و اثرگذار در امنیت پایدار منطقه هستند و روابط برادرانه ما با همسایگان همواره در اولویت تهران قرار دارد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که در رأس بلهیئت بلندپایه به پاکستان سفر کرده است، در بعد و ورود به اسلام آباد طی مصاحبه پاکستان را کشور مهم در منطقه با تأثیر گذاری گسترده بر امنیت و فرهنگ منطقه توصیف کرد. ببخشید شنوندگان عزیز، مشکلی برای پخش گزارش پیش آمد. ادامه خبرها توجه فرمایید. ایران سرزمین گل محمدی با تاریخ کهن. ایران یکی از اصلی ترین خواستگاه های گل محمدی در جهان است. ایران بزرگترین تولید کننده گل محمدی در جهان به شمار می رود و با وجود تحریم ها با 5 قاره صادرات گل خشک، اسانس و گلاب دارد. عمده کشورهای صادراتی کشور چین، هند، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و امریکا است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ما قرارداد خوبی بستیم چه صادرات و چه واردات.
روز پایانی معرفی فرصت‌های صادراتی گلستان در ترکمنستان.
بسیار میگه عالی، نمایشگاه در سطح خیلی خوبی برگزار شده.
استقبال از محصولات غذایی چشمگیر بود.
شیرینی هایی که اینجا تست کردم، چند تا شیرینی رو من خیلی عالی دیدم. دوستان اومدن صحبت کردن، اگر توافق بکنیم برایشون هم ارسال داشته باشیم.
الان نزدیک به 10 نوع اینا همین مشتری نماینده خودمون داره، اون درخواست از ما کرده.
روش روکش آسفالت.
صنعت روزهای خوبی در این رویداد داشت.
خدا رو شکر تونستیم پیش پرداخت 200 تا پایه رو داشته باشیم.
باعث عقد کارهای جدیدی برای ما شد.
خرید تریلی سفارش
داد. تونستیم با یه سری شرکای جدید مذاکره بکنیم و در آینده انشالله بتونیم باهاشون همکاری کنیم.
انشالله ایران بریم، قرارداد شروع میشه، انشالله بار میفرستیم قبل از ماه مبارک رمضان.
نمایشگاه فرصتی شد برای مذاکرات حضوری با شریکای تجاری.
یه مشتری هم از قبل خودم داشتم، اومدن اینجا صحبت کردیم، از نزدیک رفتیم مجموعه کارگاه و نمایشگاه رو دیدیم که انشالله بتونیم با خیال راحت بعدم باهاشون کار کنیم.
تمام دوستانی که تلفنی باهاشون ارتباط داشتیم رو اینجا تونستیم حضوری ببینیم. 4 تا مذاکره خیلی جدی داشتیم که قرار شد 2 تاشون بعد از نمایشگاه انشالله تشریف بیارن ایران برای عقد قرارداد.
اگه حضور واسه دمرلان
ظرفیت های درمان گلستان هم افق جدید پیش رو داره.
من از توانمندی های درمان بیمارستان های گلستان از طریق تلویزیون رو اطلاعات دارم. به خاطر این موضوع امروز اومدم اینجا که میتونم ادامه درمان بیام اونجا.
دیشن هر نمه پرابلم باز. خیلی هاشون الان در حال حاضر بروشورها و کاتالوگ های ما رو دریافت کردن و شماره تلفن های ما رو دریافت کردن.
مراجعات هم عالی بود.
خیلی خواهان مراجعه به پزشکای ایران بودن.
8 بیمارستان در استان گلستان که داریم مجوز IPD هستن، گردشگری سلامت.
کمترین دستاورد معرفی تولیدات جدید به بازار خارج از ایرانه.
این نمایشگاه منتج 27 قرارداد و چندین تفاهم‌نامه بود که خوشحالی و خوشبختی که این قراردادهایی که انجام شد از همین امروز اجرایی شده.
در طول 3 روز برگزاری این نمایشگاه بیش از 3000 نفر از تجار، بازرگانان و گروه‌های غیر تخصصی از این نمایشگاه بازدید کردند. اسماعیل البرزی، خبرگزاری صدا و سیما، بالکان، ترکمنستان.
شنوندگان عزیز، گزارش را از همایش بالکان ترکمنستان تقدیم حضورتان گردید. همین یک گزارش از ایران سرزمین گل‌های محمدی با تاریخ کهن تقدیم حضورتان می‌گردد.
ایران سرزمین گل‌های محمدی با تاریخی کهن.
ایران یکی از اصلی ترین خاستگاه های گل محمدی در ژنوتیپ مختلف داره که بیشترین این ژنوتیپ رو شما در ایران میبینید.
رویشگاهی به وسعت شمال تا جنوب و غرب تا شرق کشور.
قریب اتفاق مناطق کشورمون قابلیت توسعه و کشت گل محمدی رو داره، اما استانهای اصفهان، کرمان و شیراز بیشترین تولید رو در اختیار دارن.
سازگاری گلزارهای خوش اطرو بوی ایرانی با شرایط کم آبی زمینه سرمایه‌گذاری مطمئنی برای کشاورزان فراهم کرده است.
در اراضی شیبدار و کم بازده قابلیت کشت داره، قابل رقابت با محصولات آب دوست هست و تولید خوبی داره، مقرون به صرفه هست.
زمینه سرمایه‌گذاری مطمئن برای کشاورزان.
کیفیت گل اینجا به خاطر آب و هوای خوب واقعا بی‌نظیره
و کیفیت برتر آن فراورده‌های گل محمدی را به محصولی بی‌رقیب بدل کرده است.
شنوندگان عزیز، با آماده شدن گزارش، صحبت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تقدیم حضورتان می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. کشور پاکستان یک کشور مهم در منطقه است و هم از نظر تاثیرگذاری در شرایط امنیتی منطقه جایگاه ممتازی دارد و هم از نظر فرهنگی نقش آفرین است. روابط ایران و پاکستان هم روابط عمیق از گذشته بوده و تاریخی است و امروز هم در شرایط متحول منطقه ایران و پاکستان همکاری‌هاشون در زمینه‌های مختلف میتونه به آرامش و صلح منطقه کمک بکنه و امیدواریم که حالا در مذاکراتی هم که در این سفر داریم به این جهات توجه بشه.
بر اساس گزارش ها ایران 12 تولید کننده میگو در جهان محسوب می شود. استان ساحلی بوشهر مهمترین استان تولید کننده میگو در ایران است. از شهرهای مهم پرورش دهنده میگو در استان بوشهر می توان و گناوه، بندر رگ، بندر در، دیلیم، اصلویه و دلاوار نام برد که بیشترین تولید کننده میگو پرورش در ایران هستند. گزارش خبرنگار استانی رادیو و تلویزیون دولتی ایران از استان بوشهر.
در دل خاک و گرمای جنوب حوضچه ها جان گرفتند. بوشهر، جایی که آب شور به ثروت بدل می شود. میگو محصول کوچک اما بزرگ در اقتصاد ساحلی ایران. اینجا هر استخر یک صحنه از کار، امید و رقابت جهانی است. پرورش با دقت آغاز می شود. دما، شوری، غذا، همه در توازن تا زندگی ادامه یابد. واحدهای فراوری نبض رونقند. هر بسته آماده قدمی به سوی بازار گسترده تر است.
شما اینجا مشغول چه کاری هستید؟
شستشو و تخلیه میگو.
سنگ و ضایعات و ماهی و میگوهایی که خراب هستن رو جدا سازی میکنیم.
میگوها دو دستگاه سایز بندی میشه، میریزیم داخل باسکت، میذاریم داخل آب تا ضد عفونی بشه.
کارشناس از آمار میگوید، از ظرفیت‌های خاک بوشهر و از لزوم عبور از خام فروشی.
متأسفانه حدود 3 تا 4 دلار داریم هر یک کیلو میگو میفروشیم، در حالی که در دنیا با فراوری که انجام
میشه
دلار هست.
هر استخر آزمایشگاهی زنده است. کارگران، دانش و صبر در کنار هم جریان دارند. اینجا بوشهر است، قطب میگوی پرورشی ایران. اگر فراوری جان بگیرد، رونق هم جان میگیرد و بوشهر از ساحل تولید تا نقطه صادرات به دریا میرسد. نه برای فروش خام، که برای عرضه افتخار. رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
شنوندگان از خبرهای ورزشی همراه ما باشید. تیم فوتبال تراکتور نماینده ایران در لیگ 2025 نخبگان فوتبال آسیا در هفته پنجم این لیگ با یک گل از صد نفس قرائشی ازبکستان گذشت. این دیدار با پیروزی 1-0 تراکتور در همراه بود. تک گل تراکتور را لوشیکیو در دقیقه 17 به ثمر رساند. تراکتور با این نتیجه 11 امتیازی شد و به طور موقت به دور رده دوم فوتبال لیگ نخبگان آسیا صعود کرد. نیز قریشی بدون امتیاز در رده 12 قرار دارد. میلان فاتح دربی بزرگ فوتبال ایتالیا. تیم فوتبال میلان در هفته 12 فوتبال سری آ ایتالیا در دربی حساس این شهر موسوم با دربی دلاموردنی موفق شدن از صد میزبانش انتر بگذارد. گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما.
شانس یه بار در خونه آدمو میزنه، اما وقتی همون یه بار قدر اونو ندونی قهرمان شهر عوض میشه. جوزپ مادزا در حالی برگزار کننده یه دربی دلامادونینا بود که میلان تونست به چهارمین بردش مقابل رقیب همشهریش اینتر در شش بازی اخیر برسه. نیمه نخست نیمه حملات اینتر و مقاومت میلان بود. موقعیت‌ها یکی پس از دیگری برای میزبان از دست رفت و منیون یک تنه در مقابل حملات ایستادگی کرد. برعکس مهمان حتی یک شوت در چارچوب هم نداشت. در نیمه دوم شاگردان آلگری شرایط رو تغییر دادن و با نخستین موقعیت جدی به گل رسیدن. پولیشیچ آقای گل قرمز و مشکی ها پنجمین گل فصلش رو وارد دروازه زومر کرد. جبران گل خورده برای اینتری ها دور از دسترس نبود. بی احتیاطی مدافع میلان اینتر رو صاحب یک ضربه پنالتی کرد، اما باز هم مایک منیون مقابل شلیک هاکان چالهانوغلو مقاومت کرد و با مهار شش ضربه قهرمان تیمش در دلامادونینا شد. این یعنی اینتر در شش بازی اخیر در کسب برد مقابل رقیب همشهریش ناکام بوده. آلگری هم تونست با صدومین بردش در قامت سرمربی میلان اینتر رو کنار بزنه و با فاصله دو امتیازی نسبت به روم صدر نشین در جایگاه دوم قرار بگیره.
عزیزان شنونده، با پایان مشروع خبرها رسیدیم. شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. همین که شنونده برنامه تقویم تاریخ باشد.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 4 آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 4 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 25 نوامبر سال 2025 میلادی است. ۱۴۵ سال پیش در روز 25 نوامبر سال 1880 میلادی، عامل مولد بیماری مالاریا توسط یک پزشک فرانسوی به نام شارل لاوران کشف شد. دکتر لاوران با کشف عامل این بیماری راه را برای ریشه‌کن کردن آن هموار کرد. دکتر لاوران به پاس تحقیقاتش در علم پزشکی در سال 1907 میلادی موفق به کسب جایزه نوبل در این رشته شد. ۱۲۰ سال پیش در روز 4 آذر سال 1284 هجری خورشیدی، ساختمان بانک استقراضی روس در ایران به دست مردم تهران ویران شد. به دنبال تأسیس بانک شاهنشاهی ایران توسط انگلیسی‌ها، روس‌ها نیز کوشیدند امتیاز تأسیس بانک را به دست آورند. آنان پس از کسب امتیاز تأسیس بانک استقراضی در صدد برآمدند ساختمانی برای امور بانکی بنا کنند. از این رو زمین موقوفه و متروکه جنب یک امامزاده و مدرسه را که گورستانی نیز در آن قرار داشت و به تازگی دولت از دفن مردگان در آن جلوگیری کرد دیدند. روس‌ها در اثنای کار استخوان‌ها و اجساد تازه مردگان را کشف کردند، ولی با بی‌اعتنایی آنها را در چاهی ریختند. به دنبال آن یکی از روحانیون در حین سخنرانی در ماه مبارک رمضان مردم را به بازداشتن کار ساخت بانک تحریک کرد، تا اینکه در ادامه این شورش کارکنان امامزاده و طلاب علوم دینی به همراه مردم به ساختمان یورش برده و بنای نیمه ساز آن را با خاک یکسان نمودند. حادثه انهدام بانک روس پس از واقعه مربوط به موسیونوژ بلژیکی و اهانت او به روحانیان شیعه و نیز تنبیه تجار تهران به دست حاکم شهر از تحولات مهمی بود که سرانجام به رویداد مشروطیت در ایران انجامید. هفتاد و پنج سال پیش در روز چهارم آذر سال 1329 هجری خورشیدی، کمیسیون نفت مجلس شورای ملی ایران قرارداد الحاقی کمپانی نفت ایران و انگلیس را رد کرد. این قرارداد در بحبوحه تضادهای آمریکا و انگلیس بر سر چپاول منابع نفتی ایران و در زمانی که حرکت ملی شدن نفت در ایران در حال گسترش بود تنظیم شد. این قرارداد به منظور تحکیم موقعیت و افزایش اختیارات انگلیس در بهره برداری از نفت جنوب ایران منعقد شد و تهدیدی علیه حاکمیت و منافع ملی ایران به شمار می رفت. قرارداد الحاقی کمپانی نفت ایران و انگلیس در مجلس 15 مورد تایید قرار نگرفت و بررسی آن به مجلس 16 موکول شد. در مخالفت با این قرارداد و افشای دسیسه‌های استعمار انگلیس، نیروهای مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی و نیروهای ملی به رهبری مصدق نقش فعالی داشتند. سرانجام با حمایت پرشور مردم مبارزه به ثمر رسید و صنعت نفت ایران در 29 اسفند ماه سال 1329 هجری خورشیدی ملی اعلام شد. هفتاد و دو سال پیش در روز چهارم جمادی‌الثانی سال 1375 هجری قمری، سید مجتبی نواب صفوی رهبر جمعیت فداییان اسلام و یارانش به شهادت رسیدند. سید مجتبی نواب صفوی در سال 1303 خورشیدی در خانیاباد تهران به دنیا آمد و پس از اتمام دروس مقدماتی به آبادان سفر کرد. سید مجتبی سپس برای ادامه تحصیل به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا از محضر مدرسین حوزه علمیه نجف اشرف بهره‌مند شد. وی پس از 4 سال اقامت در نجف به دستور آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی برای مبارزه به ایران آمد و با تشکیل جمعیت فداییان اسلام به مبارزه با بدخواهان و بداندیشان پرداخت. ترور وابستگان استعمار مانند احمد کسروی، علی رزمارا و حسین علا از جمله فعالیت‌های این جمعیت است. این مجاهد خستگی ناپذیر به همراه 3 تن از همرزمانش به نام‌های خلیل طهماسبی، مظفر علی ذوالقدر و سید محمد واحدی در دادگاه نظامی رژیم پهلوی محکوم و در صبحگاه چهارم جمادی‌الثانی سال 1375 هجری قمری تیرباران شدند و به خیل شهدا پیوستند. به این ترتیب 10 سال فعالیت سیاسی و اجتماعی جمعیت فداییان اسلام پایان یافت و جنایت دیگری در پرونده سیاه خاندان پهلوی ثبت شد. 44 سال پیش در روز 4 آذر سال 1360 هجری خورشیدی، فقیه و مجتهد بزرگوار ایرانی آیت الله میرزا احمد سرایی درگذشت. این عالم وارسته مقدمات علوم را از 14 سالگی از علمای تبریز فرا گرفت. سپس به قم رفت و در حلقه درس حضرات آیات سید شهاب الدین مرعشی نجفی و میرزا جواد آقا ملکی تبریزی به تقویت بنیه علمی خیش همت گماشت. میرزا احمد سرایی از آن پس راهی نجف گردید و از محضر عالمان نامداری بهره ها برد تا به مدارج عالی علمی و اجتهاد دست یافت. این فقیه بزرگوار از آن پس به وطن بازگشت و به تدریس و ترویج دین و تبلیغ احکام پرداخت. ایشان علاوه بر اهتمام در ساخت بناهای عام المنفعه، به بحث، مناظره و مجادله حسنه با منحرفین اعتقادی، مسافرت به ممالک مختلف اسلامی برای تبلیغ و ارشاد و تربیت مبلغ و طلاب علوم دینی مشغول بود. این عالم ربانی سرانجام در 70 سالگی درگذشت. و 32 سال پیش در روز 4 آذر سال 1372 هجری خورشیدی، آیت الله سید احمد فقیه امامی، عالم برجسته اصفهان درگذشت. آیت الله سید احمد فقیه امامی اصفهانی در سال 1312 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد. وی پس از اتمام مقدمات در زادگاه خود راهی قم شد و از حضرات آیات سید محمد باقر سلطانی طباطبایی، سید حسین بروجردی، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه و علامه طباطبایی بهره جست. آیت الله امامی سپس در اصفهان به تدریس روی آورد و سالیانی طولانی به پرورش طلاب علوم دینی همت گماشت. از جمله خدمات ایشان تأسیس کتابخانه عظیم الزهرا در اصفهان با بیش از 60,000 جلد کتاب می باشد. این عالم ربانی سرانجام در 4 آذر 1372 خورشیدی در 60 سالگی دار فانی را وداع گفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 4 آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 25 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه سر به پنجکنت رو خواهید شنید.
بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم می کند. سر به پنجکنت.
خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، شعر و موسیقی عمری به قدمت عمر انسان دارند، زیرا موسیقی و شعر دو فرزند برگزیده دودمان و گرایش آن به وزن و آهنگ سرچشمه می گیرند. وزن و آهنگی که در سراسر طبیعت ترنم آن به گوش می رسد. ریزش آب، صدای باران، وزش باد، نجوای نسیم و از همه مهمتر آهنگ منظم ضربان قلب از جمله این آهنگ های همیشه خو گرفته است، آنها را در زمزمه ها و نجواهای خود به کار می برد. هنرمند این آهنگ ها را سامان می دهد و از آنها بحرهای استخراج و برای آنها قواعدی را تنظیم می کند. سپس احساسات خود را در قالب آنها می ریزد و بر زبان جاری می کند و آنقدر تکرار می کند تا دیگران را با خود هم نوا و همراه کند. چون این می شود که ابتدا آواز پدید می آید و بعد ساز برای همراهی آن وارد میدان می شود. به بیان دیگر، این کلام و آواز است که به آهنگ معنا می بخشد و بر اثر همراهی و همکاری این دو است که شعر پدید می آید و رابطه دو سوی شکل می گیرد. گاه موسیقی موجب آفرینش شعر می شود و گاه شعر موسیقی جدیدی خلق می کند. به عبارت دیگر، شعر وقتی کامل می شود که با موسیقی همراه شود و موسیقی وقتی به نهایت می رسد که با کلام همراه شود. پس شاعر به وزن و آهنگ و به موسیقیدان نیازمند است و موسیقیدان نیز به شعر و شاعر محتاج است. در عرصه هنر و ادب کسانی بودند که این هنرها را با هم داشته اند. همراهان گرامی، در دوره ساسانیان از موسیقیدانان و نوازندگانی چون باربد و نکیسا یاد کرده اند که با هنر خود دیگران را تحت تأثیر قرار می دادند. یا از اشعاری چون ابیات کارنامه که اردشیر بابکان یاد شده است که با طبل نواخته و خوانده می شده است. گفتند در دوران حکومت ساسانیان سه نوع شعر متداول بوده است. اول سرواد یا سرود خسروانی که باربد جهرومی لحن و موسیقی آن را بنا نهاده بود که در واقع همان تصنیف خوانی دوره های بعد است. دیگر چکامک یا چکامه که بعداً به فهلویات مشهور شد و در الحان مخصوص موسیقی ایرانیان مانند ارامنی و پهلوی به کار می رفت. سوم ترانه یا ترانک بود که در دوران اسلامی بر رباعی اطلاق می شد و آن را با آهنگی خاص می خواندند. نخستین شعرای فارسی به ارتباط موسیقی و شعر عقیده داشتند و به همین دلیل اگر شاعری استعداد آوازخوانی یا ادای مناسب شعر نداشت، برای شعر خود راوی خوش لحنی انتخاب می کرد. اما برخی از استادان شعر فارسی همچون رودکی از معدود کسانی بودند که هر سه هنر را با هم داشتند. رودکی از استادان مسلم موسیقی بود که اشعار نغز خود را به صورت نغمه های دلنگیز با موسیقی می نواخت و با صوت خوش می خواند. به همین دلیل تأثیر سخن وی تا بدان پایه می رسید که پادشاهی را بدون کفش و کلاه و سپاه به راه سفر روانه می کرد. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریاموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ماه است و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. این شعر رودکی با داستان سرودنش زبان زد خاص و عام است. در روایات مستند آمده است که امیر نصر بن احمد سامانی در زمستان در بخارا اقامت می کرد و در تابستان به سمرقند یا به شهری از شهرهای خراسان می رفت. یک سال به هرات رفت. بهار و تابستان را در آنجا گذراند و به دلیل خوشی هوا و فراوانی نعمت پاییز و زمستان را نیز در هرات ماند. گفتند اقامت او در هرات 4 سال طول کشید. سران و بزرگانی که همراه امیر در این سفر بودند از این اقامت طولانی و همچنین دوری از خانواده دلتنگ شدند. نزد رودکی رفتند و از او خواستند کاری کند که امیر به بخارا بازگردد. رودکی شعر بوی جوی مولیان را سرود و در مجلس امیر حاضر شد. چنگ را برگرفت و شعری را که سروده بود در پرده عشاق خواند. در تذکره ها و کتاب های تاریخی آمده است که رودکی شعر را به پایان نرسانده بود که نصر ابن احمد چنان به هیجان آمد که بی کفش و جامه سفر بر اسب نشست و تا بخارا توقف هم نکرد. دوستان گرامی، رودکی که از کودکی به سرودن شعر روی آورده و شاعری را آغاز کرده بود، از صدای خوش برخوردار بود و در زمینه شعر و موسیقی استاد زمانه خود بود. اشاره به این موضوع اگرچه در همه منابع مربوط به زندگی رودکی وجود دارد، اما خلاصه و پایه همه آنها سخن اوفی در لباب الالباب است که گفته است رودکی را آفریدگار آوازی خوش و صورتی دلکش داده بود و به سبب آواز در مطربی افتاده بود و از ابوالابک بختیار که در آن صنعت صاحب اختیار بود بربط بیاموخت و در آن ماهر شد و آوازه او به اطراف و اکناف عالم رسید. رودکی خود نیز در اشعارش به این هنر خود بارها اشاره کرده است. رودکی چنگ برگرفت و نواخت، باده انداز کو سرود انداخت. عزیزان، رودکی در هنر تلفیق شعر و موسیقی میراثدار سنتی غنی، دیرپا و ریشه‌دار در اعصار پیش از زمان خود بوده است که به آن سنت گوسانی میگویند. گوسانان به عنوان خونیاگر، شاعران عهد پیش از اسلام، راویان ادبیات حماسی و غنایی ایران آن عهد بوده اند. اسناد و مدارک موجود سابقه حضور گوسانان را تا عهد ماد و هخامنشی نشان می دهد. شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که گوسانها حضور قابل توجهی در جامعه خیش چه در ایام خوشی و شادمانی و چه در روزگار غم و اندوه داشته اند و سنت گوسانی در دوره ساسانی نیز وجود داشته است. صاحب نظران باربد و نکیسا را از جمله گوسانان برجسته‌ای می دانند که در تاریخ ماندگار شده اند. به نظر می رسد سنت گوسانی با توجه به پیشینه تاریخی ممتد و به دلیل خصلت مردمی و فولکلوریک آن با ظهور اسلام از میان نرفته است، چرا که بازمانده های این سنت پس از پذیرش اسلام توسط ایرانیان در سرزمین های شرقی ایران و عمدتاً خراسان و ماوراءالنهر تا چند قرن مشاهده شده است. بنابراین در روزگار رودکی نیز این سنت می باید هنوز زنده و پویا بوده باشد. رودکی بارزترین نمونه ادامه حیات این سنت هنری دیرینه است. ویژگی عمده هنر گوسانان عبارت بود از تسلط بر سرودن شعر، خواندن شعر با آواز و نواختن ساز. پس هر گوسانی هم شاعر بود، هم خواننده و هم نوازنده. رودکی به تصریح تمامی منابع قدیم و جدید دارای این سه مهارت بوده است. عزیزان همراه، در تاریخ موسیقی ایرانی آمده است که گوسانان در بدیهه سرایی توانایی و قدرت بسیاری داشتند. رودکی نیز در این زمینه توانا بوده است. داستان نظم کلیله و دمنه آنگونه که فردوسی در شاهنامه روایت می کند از قدرت بدیهه سرایی رودکی حکایت دارد و داستان شعر بوی جوی مولیان آنگونه که نظامی عروضی نقل کرده از سرعت و قدرت وی در تصنیف خبر می دهد. به اعتقاد پژوهشگران رودکی دوره نسبتاً طولانی از زندگی خود را به دور از دربار و در میان مردم گذرانده و مشغول فراگیری نوازندگی و خوانندگی و همچنین گذران زندگی از این راه بوده است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار سرو پنج کنت از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاس گذاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، فرهنگ دوستانی عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان فرهنگ نامه را بشنوید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده به اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم: نگاه بر سینمای فاخر ایرانی پس از انقلاب اسلامی و اخبار فرهنگی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه علاوه بر آشنایی با هنر انقلابی، نگاه بر سینمای فاخر ایران پس از انقلاب خواهیم داشت. انقلاب شکوهمند ایران در سال 1357 هجری شمسی برابر با سال 1979 میلادی و پس از سالها مجاهدت و استقامت مردم ایران به ثمر نشست و تغییرات بنیادین و ارزشمند در تمامی جوانب زندگی مردم به وجود آورد. به طور کلی هر انقلاب با دیگرگونی و تغییر همراه است و این میل به تغییر و بهبود بخشیدن شرایط از خصوصیات اصلی اکثر انقلاب ها هستند. انقلاب اسلامی ایران بر اساس شاخص ها و اصولی که ریشه در اسلام داشت شکل گرفت، از جمله ایثار و فداکاری، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم. همین امر باعث شده است که انقلاب ایران یکی از بی‌نظیرترین انقلاب‌های باشد که پایه و اساس آن را دین و اخلاق تشکیل داده است. این انقلاب توانست علاوه بر تغییر در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، در حوزه هنر نیز اثرات مثبت بر جای بگذارد و بسیاری از هنرمندان را از همان سال‌های نخستین انقلاب همراه خود کند. آنها با میل به تغییر در هنر دست به کار شدند و آثار خلق کردند که در آن افکار و اندیشه های ناب انسانی و اخلاقی قابل مشاهده بود. هنر انقلاب مدافع و مطالبه‌گری ارزش هایی است که در جریان انقلاب به وجود آمدند و هنرمندان در طی سالها به این آرمان های انقلابی پایبند مانده و در نشع و نمای هرچی بیشتری آن کوشیدند. آنها توانستند نشان دهند که میتوان هم هنری ارزشمند خلق کرد و هم در عین حال نسبت به انسان و ارزش های انسانی نیز متحد و تاثیرگذار بود. باید گفت انقلاب اسلامی همه آثاری تولید شده در امور هنری را معطوف به ارزش‌های الهی و انسانی کرد و شرایط ایجاد کرد که هنرمندان بتوانند وارد حوزه هنری انقلاب شوند. یکی از مهمترین گام‌های انقلاب پرورش انسان و رساندن او به اوج سعادت و کمال انسانی است و برای رسیدن به این هدف ارزشمند هنرمندان بسیاری را از انواع هنرهای تجسمی و غیر تجسمی به خود جذب خواهد کرد. در این خصوص از میان هنرمندان انقلاب میتوان با نقاشان همچون علی وزیریان، محمود فرشجیان و غیره در حوزه سینما با مجید مجیدی، ابراهیم حاتمی کیا، کمال تبریزی، سید رضا میرکریمی و از میان شاعران به حمید سبزواری، سید علی موسوی گرمارودی و امثال اینها اشاره کرد. از میان شاخه‌های مختلف هنر انقلاب یکی از مهمترین آنها هنر سینما و تلویزیون است. این هنر شاخص‌ترین هنر ایران است که در داخل و خارج ایران به هنر اول معروف و شناخته شده است و محبوبیت آن در سالهای پس از انقلاب با هیچ هنر دیگری قابل مقایسه نیست. از سینمای ایران به عنوان یکی از باسابقه‌ترین سینماهای جهان یاد می‌شود. سینمایی که از سال 1900 میلادی فراز و فرودهای مختلف به خود دیده است. گرچه نمیتوان از برخی دستاوردها و موجهای تحولخواه در سینمای پیش از انقلاب اسلامی چشم پوشی کرد، اما این سینما از سال 1357 یعنی 1979 میلادی رنگ دیگری به خود گرفت. هنر سینما در اوایل پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کم فروغ ظاهر شد، اما کاملا امر طبیعی بود، چون نیاز داشت با روی کرد جدید و بدور از فیلم های نامناسبی که قبل از انقلاب ساخته می شد خود را سر و سامان بخشد. کم کم با پیدایش نیروهای مستعید هنری و سینمایی که شاید تمایل به بازی در سینمای قبل از انقلاب نداشتند و یا زمینی بروز استعدادهای آنها فراهم نبود، تولیدی فیلم های ارزشی و فاخر به معنای واقعی شروع شد و ژانری جدیدی را به ژانرهای سینما افزود. بدین سان سینمای پس از انقلاب ایران با کنار زدن موج ساخت فیلم های مبتذل دوران پیش از خود و جریان سازی فرهنگی در ایران و منطقه پرداخت. ذکر نمود که با پیروزی این